يوم لا يؤخذ منكم فدية فلا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم. اینجا مگه نفهمیدید هزار دار الان بین تطابق مرج زمین و تطابق خبر و تطابق خبر اولا دارد هی مولا کن.
حالا گفتن اولاست، ولی خب بعض جاها هم برخلاف اولا لنکتتن ممکنه مخالفت بشه، نکته ای داشته باشد.
مثلا
اون شدت او را یا اهمیت او را یا همچی چیزی را برسانه که نار در اون صورت مولای شما، که مثلا این نار خیلی به رخشان بکشه که در این صورت این نار است که مولای شما است نه چیز دیگر، به خاطر نکته ترک اولا معنی نداره، که ما اینکه خلاف است با نکته معنی نداره، اینم بدون اون اشکال نداره. نه اشکال نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. یه جمله راجع به دیشبی این تفتازانی گفت که فوقع الخلال فی قوله الوهمیو ان یکون بین تصوریهما شبه و تماثلن او تضادتون او شبه و تضاد. خب در اینجا سر راست بود که خلل والخیالی در قول مصنف در این باره که اینجور گفت، در اینم گفت خللی واقع میشه والخیالی ان یکون بین تصوریهما تقارنون فی الخیال، در اینم گفت خلل. خلل در دومی چه شد؟ این شد داشت به این که تو میگی که بین تصور و اون دو شی تقارن در خیال باشه و حال این که تقارن در خیال بین خود صورت هاست نه بین تصورهای اون دوتا، لذا داشت و کدت تقارن فی الخیال انما هو بین نفس صور. ولی در عبارت خود سکاکی هم، عبارت سکاکی هم شبیه این عبارت مصنف است در خیالی. عبارت سکاکی اینجوریه والخیالی هو ان یکون بین تصورات هما تقارنون فی الخیال، بین تصورات تقارن در خیال. خب مصنف هم گفت بین تصوری هما، تصور اون دو شی. عبارت سکاکی این بود که بین تصورات اون دو جمله و تصورم که شما میگید که صورت نیست دیگه، تقارن در بین صورت هاست نه تصورات. تصور را بیایی متصور معنا بکنی، متصور با صورت نیست، متصور اون شیء خارجی است. این اشکالی که تفتازانی به عبارت مصنف می کرد، همین اشکال تفتازانی متوجه به عبارت سکاکی هم می شه. ایشون آمد گفت که بله مصنف به اون تغییر ایراد به عبارت مصنف وارد شد، هم در جامعه خیالی هم در جامعه وهمی. قبوله. ولی همین ارادتو به سکاکی هم وارده، وقت بگی چون مصنف تغییر داد، اشکال در عبارت مصنف در باره خیالی هم به وجود آمد. مصنف تغییرم نمیداد، این عبارت سکاکی را ذکر میکرد، در عبارت سکاکی هم راجع به جامع خیالی این اشکال وجود دارد. پس تو بگی توی مصنف چون تغییر دادی، به عبارت تو هم در وهمی هم در خیالی اشکال وارد. میگیم خب به عبارت سکاکی هم همین اشکال شما وارد است. اونم میگه در خیالی هم بین تصورها، یعنی متصورها به قول شما، و حال این که بین متصورها چیز نیست، تقارن نیست، بین صورت هاست، متصور امر خارجی میشه. ولذا این که مثلا تفتازانی بگه چون تغییر دادی، این تغییر تو سبب این اشکالات شد، در خیالی تغییرم نمیداد، در عبادت سکاکی هم همین اشکال بود. خب تمام شد.
میشه عبارت دستوری رو درست کرد، میشه عبارت اشکال کرد، تصور رو ولی صورت بدید.
عرض کردم اون دیگه با یک توجیه بسیار زور میخواد. اگر اون باشه عبارت مصنف رو هم در خیالی میشه درست کرد دیگه، اون توجیه بگیریم عبارت مصنف هم میشه درست کرد. تمام شد. و من محسنات الوصل بعد وجود المسخخ تناسب الجملتین فی الاسمیت والفعلیه و تناسب الفعلیتین فی المضی والمضارعه. خب بعد از این که بحث جامع هم تمام شد، حالا آمده در باب فصل وصلیم. بعضی از محسنات وصل در اینجا میخواد ذکر بکنه. اگر در وصل اینجوری باشد حسنه، اونجوری باشد حسنه، اونجوری باشد حسنه. چند تا از محسنات وصل را، دو تا را مصنف ذکر میکند، یکی را هم شارح اشارتن ذکر میکند، نتیجه بشد در اینجا سه تا از محسنات وصل ذکر میشه. میگه و از محسنات وصل است بعد از وجود مصحح وصل. مصحح وصل چه بود؟ بگید توسط بین الکمالین از مصححات وصل بود و همچنین کمال انقطاع بلا مع الایهامش محسن وصل بود. اصل محسن همون اتحاد در خبریت و انشائیت و یکی هم وجود جامع بود. حالا میگه بعد از این که مصحح وصل موجود باشد و وصل صحیح باشد، بعضی از امور است که اون وصل حسن می کند، حسن بهش می بخشد، مضافاً بر صحت یک حسنی هم پیدا می کند. حالا اون محسن چه باشد؟ اینا از محسنات وصل است بعد از وجود داشتن مصحح اون وصل. چی از محسنات وصل است؟ یک، تناسب اون دو جمله. کدام دو جمله؟ اونی که بناس یکی به دیگری عطف بشه. تناسب اون دو جمله در اسمیت و فعلیت، یعنی هر دو اسمیه باشند یا هر دو فعلیه باشند، نه اینکه یکی اسمیه باشد یکی فعلیه. بله در وصل صحیح هست هر دو اسمیه باشند، صحیح هست هر دو فعلیه باشن، و صحیح هم هست مختلف باشن، ولی مثل هم بودن در اسمیت و فعلیت این یک مزیتی است، این بهتره. اینجور باشد اون وصف حسنش بالا میره، تناسب اون دو جمله است در اسمیه بودن و فعلیه بودن. البته کاغذ کجا افتاد؟ در هم الهوامع سیوطی دارد که یجوز و عطف الاسمیه علی الفعلیه و بالعکس، عطف فعلیه بر اسمیه، هر دو جایز است. نحو قام زیدون و امرون اکرمته، جایز. بعد دارد و منعه ابن جنی مطلقا، ابن جنی گفته عطف اسمیه بر فعلیه و عطف فعلیه بر اسمیه مطلقا ممنوع. مطلقا یعنی چه؟ چه با واو عطف بکنی چه با غیر واو عطف کنی، عطف مطلقا ممنوعه. اینم قول دوم. قول سوم قول به تفصیله، عطف به واو ممنوع، عطف به غیر واو بلا مانعه. عطف به فا مثلا صحیحه، ولی عطف به واو صحیح نیست، عکسش البته. و ثالثها یجوز و بالواو، عطف به واوش صحیحه فقط، ولا یجوز و به غیرها، به غیر واو عطف صحیح نیست. پس قول اول یجوز و مطلقا، قول ثانی لا یجوز و مطلقا، قول ثالث بالواوش یجوز و به غیر واوش لا یجوز، قول سوم مال فارسی است. خب ولی در بلاغت اینجا یعنی دارن به این که اشکال ندارد عطف اسمیه بر فعلیه، عطف فعلیه بر اسمیه، ولی بهتر است که اینها مثل هم باشند. جائز بودنش جائزه ولی مثل هم بودن بهتره. این حرف این بلاغیین در اینجا. خب و تناسب الفعلیتین فی المضی و المضارعه، در صورتی هم که هر دو جمله فعلیه باشند، خواسته باشی دومی را بر اولی عطف کنی با واو، بهترین است که هر دو ماضی باشند یا هر دو مضارع باشند، مختلف هم میتوند باشد، ولی بهتر است مثل هم باشند. و تناسب الفعلیتین فی المضی و المضارعه. اینجا هم باز در هم الهوامع یجوز و عطف الماضی علی المضارع و بالعکس. فی الاصح، فی الاصح یعنی بعضی گفتن ممنوعه، بعضی گفتن ممنوعه، عطف ماضی بر مضارع و عطف مضارع بر ماضی، بعضی گفتن ممنوعه. ایشون میگد اصح این است که مانی نداره، منتها یک شرطی میکند برای جواز، و اون این است که تعویلا اینها مثل هم بشند، یعنی ماضی به تعویل مضارع باشد یا مضارع به تعویل ماضی باشد. یعنی ماضی معنای لفظش، ماضی معناش مستقبلی یا حالی باشد یا عکسش باشد، مضارع لفظش مضارع ولی زمانش ماضی باشه. با این شرط در هم الهوامع هست که عطف فعلیه بر عطف ماضی بر مضارع و عکسش جائزه، ولی اینجا دیگه میگه به این که عطف ماضی بر مضارع، عطف مضارع بر ماضی صحیح بودنش صحیحه، منتها بهتر است که مثل هم باشن، هر دو ماضی باشن یا هر دو مضارع باشن. و تناسب الفعلیتین فی المضی و المضارعه. فاذا، حالا میخواد مثال بزنم، میگه فعضا اردت مجرد الاخبار من غیر تعرض للتجدد فی احداهما و ثبوت فی الاخرى قلت قام زید و قعد امرون و کذالک زید قائمون و امرون قائد. میگه پس بنابراین نتیجه این حرفی که ما زدیم که بهتر است مثل هم باشند در اسمیت و فعلیت یا در ماضویت و مضارعیت، پس بنابر این بیان اگر خواسته باشی مجرد اخبار را، یعنی میخوای دوتا خبر بدی و در این مقام هم نیستی که بگی یکی حدوثی است و دیگری ثبوتی، میگه مناسب این است که یا هر دو را اسمیه بیاری یا هر دو را فعلیه بیاری. اگر در هر دو امر تجددی است، هر دو را فعلیه بیار. اگر در هر دو قضیه ثبوتی است، هر دو را اسمیه بیار. ولی اگر چنانچه نه، یکی ثبوتی است و میخوای ثبوتی بودنش را مفاده کنی، دیگری تجددی است و میخوای تجددی بودنش رو هم افاده بکنی، اونجا دیگه بایستی مختلف بیاری. حسن از بین میره، خب بذار بره. نبایستی معنا را فدای لفظ کرد. همیشه لفظ باید فدای معنا باشه. دو تا جمله میخوای بیان کنی، در یکی از اونها مسند ثبوتی است و در دیگری تجددی است، و تو هم بنا داری که در ثبوتی ثبوتیشه بیان کنی و در تجددی هم تجددیشه بیان کنی. اینجا دیگه بایستی اون بگذاری کنار که اگر مثل هم بیارم حسن داره. نمیشه بعد معنا را فدای حسن لفظ کرد، اینجا باید مختلف بیاری. ولی فرض این است که نه خیر، تو در صدد این نیستی بیان کنی یکی ثبوتیست یکی تجددی. به عبارت اخرى اینجور نیست که یکی ثبوتی باشد یکی تجددی، یا هر دو ثبوتی هن یا هر دو تجددی. اگر هر دو تجددی هن، هر دو را فعلیه بیار. اگر هر دو ثبوتی هن، هر دو را اسمیه بیار. پس اگر اراده کردی مجرد خبر دادن را بدون این که متعرض بشوی، تجدد را در یکی از اون دو و ثبوت را در دیگری، قلت قام زید و قعد امر، هر دو را فعلیه بیار. در صورتی که هر دو فرض این است که تجددی هست، و همچنین بگی زیدون قائمون و امرون قائد، اگر به صدد این نیستی که بگی یکی ثبوتیست یکی تجددی، بلکه هر دو ثبوتی‌اند. و همچنین میگی زیدون قائمون و امرون قائد، در صورتی که هر دو ثبوتی باشند.
میشه تعرض به تجدد یا ثبوت نداشت؟
بله.
تصور
تعرض نداشت یعنی در واقع کاری به اون جنبش نداشت. در کجا؟ این گفتیم کاری با این نداری که بگی یکی ثبوتیست یکی تجددی. در واقع اینجور نیست که یکی ثبوتی باشد یکی تجددی، یا هر دو ثبوتی هن یا هر دو تجددی. اگر آخه این میگه که یا بگو قام زیدون و قعد امرون، یا بگو زیدون قائمون و امرون قائد، نه اینکه اینجا مخیری اون را بگی یا این را بگی. تو بایستی نگاه به واقع بکنی. اون چه که مطرحه در اختلاف این است که یکی ثبوتی و یکی تجددی باشه. اگر اینجوری است و شما هم قاعدتاً بایستی این مد نظر بگیری، برای یکی جمله بیاری که دلالت بر ثبوتش میکنه، برای دیگری هم جمله بیاری که دلالت بر تجددش میکنه. ولی اگر چنانچه نه، بی این در این مقام نیستی که بگی یکی ثبوتیست یکی تجددی، یکی ثبوتی یکی تجددی، در این مقام نیستی، بلکه یا هر دو تجددی است، خب بایستی تعبیر تجددی بیاری، یا هر دو ثبوتیست بایستی تعبیر ثبوتی بیاری، نه اینکه مخیری اگر قرضت اون نشد مخیری، هر دو را اسمیهی که دال بر ثبوت بیاری یا هر دو را فعلیهی که دال بر تجدده بیاری. این نمیخواد در واقع بگه، میگه تو در این صدت نیستی که بگی یکی ثبوتیست دیگری تجددی، در این صدت نیستی، یعنی در واقع اینجور نیست که یکی ثبوتی باشد یکی تجددی باشد، بلکه یا هر دو ثبوتیان مثل هم میاری اسمیه، یا هر دو تجددیان هر دو را فعلیه میاری. اینجور باید بگرد، عبارت اونجوری که واضح یعنی صریح باشد نیست، ولی مطلب همین. آره اینجوری. خب تسامحات در این عبارت خیلی زیاده ها، ولی بهتر از اونایی که می نویسن در واقع خیلی دقت کنند، هر چه که هست اونجوری که هست بگن. با تسامح گذشتن که در کتابای قدیم هم تسامحات بوده و اخیری در کتابای امروزه که دیگه از حد میگذره تسامحات، در عبارات قدیمی ها هم با اینکه خیلی هم دقت میکردن ولی خیلی جاها خالی از مسامحه نبوده. مطالب علمی را بایستی طوری بیان کنن که هیچ جای ابهامی درش نباشه، با عبارات واضح و روشن، و تمام خصوصیات را در کتب علمی باید بیان کنه. حالا کتب قصه است یه مسئله است، برای کلسوم ننه میخوای کتاب قصه بنویسی، حالا هر جوری گفتی گفتی، ولی کتاب های علمی نبایستی مسامحه، کوچکترین مسامحه در اونها باشد. پس بله، خب داشت به این که تناسب الجملتین فی الاسمیت و الفعلیه و همچنین تناسب الفعلیتین فی المضیه و المضارعه الا لمانعین، مگر این که مانعی پیدا بشه اقتضا کند که این تناسب رعایت نشه، مانعی از تناسب پیدا بشد و اقتضا کند که این تناسب پیدا مراعات نشه. اون در کجاست؟ مثلا یکی ثبوتیست یکی تجددی و تو میخوایی در اون ثبوتی بودنش برسانی، در این تجددی بودنش برسانی. اینجا میگه باید یکی را اسمیه بیاری و دیگری را فعلیه بیاری. آقا تناسب از دست میره، خب بذار بره، نبایستی ما معنا را و مطلب را فدای تناسب بکنیم، بلکه تناسب تابع معنا. اگر معنا اقتضای این تناسب را داشت رعایتش میکنی، ولی معنای کلام اگر با همچه تناسبی نمیسازد بایستی تناسب را کنار بگذاری و اونجوری که معنا اقتضا میکند تعبیر بیاوری.
در اینجا
که معنی داری دیگه تغایر از محسنات بسته، نه ذاتن میگه مثل هم بودن ذاتن خوبه، به شرط این که معنا نداشته باشه. ما نمیگیم محض، میگه مثل هم بودن خوبه به شرط این که مانی برای او نباشه. مانه باشد دیگه یعنی این دیگه بایستی کنار گذاشته بشه، تناسب کنار گذاشته بشه. اللالمانه مانه مثل چی؟ مثل ان یراد، مثل در ترکیب مرفوع بخوانیم خبر برای مبتدای محذوف، و ذالک یعنی اون مانع مثل این، مثل ان یراد فی احداهما التجدد و فی الاخرى الثبوت. مانع مثل این که متکلم اراده کرده در یکی افاده تجدد کنه و دیگری افاده ثبوت کنه، مثل این که اراده بشه و در یکی از اون دو تجدد و در دیگری ثبوت. فیقال اینجا دیگه مختلف میاد، فیقال قام زیدان فعلیه و امرون قائد اسمیه. اولی مفید حدوث و تجدد، دومی مفید مجرد ثبوت. او یراد، مثال دیگر برای مانه، او یراد فی احداهما المضی و فی الاخرى المضارعه، یا اینکه اراده بشود در یکی از اون دو ماضی بودن و در دیگری اراده بشود مزارعه، مزارع بودن. منظور از مزارع بودن یعنی حال بودن یا استقبال بودن ها، مثل این که اراده بشود در یکی از اون دو موضی ماضی بودن، چون که قضیه گذشته و میخوادم بگد که این قضیه سابقا اتفاق افتاد. در دیگری هم اون قضیه الان در حین وقوع یا بعدن میخواد واقع بشه و متکلمم میخواد به طرف بفهماند که این هنوز واقع نشده، بعدن میخواد مثلا واقع بشه. خواهی نخواهی بایستی دومی را مثلا مضارع بیارد، اولی را ماضی بیارد. فیقال زیدون قام و امرون یقعود، زیدون قام و امرون یقعود. منتها بحث ما در اینجا این است که جمله هر دو فعلیه باشند، منتها یکی ماضی یکی مضارع، اختلاف در ماضویت و مضارعیت. اینجا مثالی که زده دو تا جمله اسمیه زده، یعنی حقش این بود که میگفت فیقال قام زیدون و یقعد امرو، دو تا جمله رو فعلیه بیاره. منتها این مثالی که زده است در اینجا، آخه بحث ما این است که در وصل دیگر عطف جمله بر جمله دیگر هر دو فعلیه باشند، یکی ماضی یکی مضارع. اینجا دو تا جمله اسمیه مثال زده، منتها خبر اسمیه اول ماضیه، خبر اسمیه ثانی مضارعه. بله؟ مشکلش این است که اینجا عطف اسمیه بر اسمیه کرده و ما میخواییم بگیم اون دو جمله‌ای که به هم دیگر عطف میشوند مناسب این است که هر دو فعلیه باشن یا هر دو اسمیه باشن، هر دو هم اشکال نداره. میدونم برای اون حرفی که زد انسب این بود، البته اینم به جلو میاد معنی نداره، ولی این که بیان شما این بود که دو تا فعلیه را میخواییم عطف به هم دیگر بکنیم، بهتر این است که هر دو ماضی باشن یا هر دو مضارع باشن، مگر این که در یکی متکلم ماضویت را قصد کرده باشه و در دیگری مثلا استقبال را. اینجا می شود این دوتا فعلیه جمله فعلیه یکی ماضویه باشد یکی مضارعیه باشد، مطلب اینه و برای این میخواد مثال بزنه. انسب این است که مثال بزنه قام زیدون و یقعد امرون. این آمده دوتا جمله آورده هر دو اسمیه هست، خبر یکی جمله فعلیه ماضویه هست، خبر دیگری جمله فعلیه مضارعیه هست. میخوام بگم مناسب این بود که اونجور مثال بزنه، چون اصل قضیه این بود که دوتا جمله فعلیه باشد، دوتا جمله فعلیه، یکی از این دو فعلیه رو میخوای عطف بکنی برون فعلیه. اینجا مثالی که برای همچه فرضی زده دوتا جمله اسمیه هست، منتها در یکی خبر ماضویه است و در دیگری خبر مضارعیه است. این خلاف متعارف در همچه جایی، یعنی با این یه توجیهی است عرض کردم. من بندم گفتم انسب اینه، مناسب تر اونه. حالا اینم زده خب با توجیه میشد یک کارش کرد که میزان در آورد، ولی میخواست حرفش بی اشکال باشد و خیلی دلچسب و روان باشد بایستی میگفت قام زیدون و یقعد امرون. خب او یراده، مانع سوم. البته اون دوتا مانع قبلی مثال بود برای اون دو چیزی که بالا گفتم، تناسب در اسمیت، مانع اولی مربوط به اون بود، تناسب در ماضویت و مضارعیت، مانع دوم مربوط به اون بود. مانع سومی را در اینجا ذکر میکنه که مال این مانع سوم دیگه قبلا ذکر نشده بود. اون چیه که ذکر نشده و این مانع سوم مال اونه، اون اینه که اگر چنانچه دو جمله ای را میخوای عطف بکنی به هم دیگر، بهتر این است که هر دو مطلق باشند یا هر دو مقید باشند، هر دو مطلق باشند یا هر دو مقید باشند، مگر اینکه یک مانع باشه و این است که در یکی تقیید منظوره و در دیگری تقییدی تو کار نیست، اونجا مجبوری دیگه مختلف بیاری، یکی را مطلق یکی را مقید، و الا بهتر این است که مثل هم باشند در اطلاق و تقیید، هر دو مطلق یا هر دو مقید. این مانع سوم مال این قسمته که فقط مانعش گفته ولی اصل مطلبش را نگفته دیگه. عرض کردم اونجا این اطلاق و تقیید را نگفته، مانع سوم مال اطلاق و تقیید که اونجا نگفته شاره اضافه میکنه. نه اون بعید بله. گفته چی بوده؟ آها متن مختصر، اون فی غیره ما را خودش اضافه کرده که این مانع سوم را به اون بزنه، ولی خود مصنف نیاورده. بندم همینو میخوام بگم، این مانع سوم مال چیزیست که در مصنف اون را ذکر نکرده، شاره اضافه کرده، در سوقی هم اضافه کرده برای اینکه مال اونی که این مانع سوم مربوط به اون اونجا ذکر کرده باشه که این به اون بخوره. نه اینجا ذکر نکرده، اون بعیدی خورده، یعنی بود دیگه یک نفر غلن در نسخه می نوشتن. خب او یراد فی احداهما الاطلاق و فی الاخرى التقیید به شرط، یا اینکه متکلم میخواد یکی از اون دو جمله را مقید به شرط بکنه و دیگری را مقید به شرط نکند، یا اراده بشه در یکی از اون دو اطلاق و در دیگری تقیید به شرط. اونش یا خورده اونم ممکنه باشد، ولی خب اینجا حال اون خیلی اون که خیلی میزنه به ذوق و اینه، همین تقیید به شرط یکی داشته باشد یکی نداشته باشد. که قولهی تعالی، حالا در اینجا جمله عطف بر جمله دیگه شده، یکی مطلق است یکی مقید به شرط. که قولهی تعالی و قالو لولا انزل علیه ملک، لولا به معنی همون حلاس، بگن چرا بر پیامبر ملک نازل نشده، برته ملکی نازل بشد شهادت به نبوتش بده و مثلا مردم همون ملک را ببینند، و ولی از کجا میدانی که ملک نازل نمیشه، جبرئیل نازل میشد دیگه. اینا که انه انتظار داشتن یک ملکی از آسمان نازل بشد و شهادت به نبوت حضرت بدد و مردم هم اون ملک را ببینند اینها، و اون وقت بگن هاره ملک نازل شده، گفت پیامبره، پس ما هم پذیرفتیم که پیامبره. یه همچه انتظاری مثل این که مردم داشتند و میگفتند. و قالو لولا انزل علیه ملک، چرا ملک بر اون نازل نشده؟ بعد خداوند دارد ولو انزلنا ملکن لقضی الان، اگر ما ملک نازل میکردیم و اینا زیر بارشان نمیرفت، زیر بار نمیرفتن دیگه کاملا به حسابشان میرسیدیم و دیگه مهلت نمیدادیم. حالا خود پیامبر آمده عدلم آورده و بر نبوت خودش که اگر مردم عقل و شعور داشتن میپذیرفتن، زیر بار نرفتن، دو ما هم چیزی به این مردم نمیگیم، میگیم بماند تا قیامت مثلا. ولی اگر ملک نازل میشد شهادت به نبوت حضرت میداد و مردم هم میفهمیدند و زیر بار نمیرفتن، اونجا دیگه مهلت نبود، همونجا خفشان میکردی. ولو انزلنا ملکن لقضی الام، دیگه کار از کار میگذشت و مهلت مهلتی به اینها داده نمیشد. اون جمله بعدی آیه مثل این که ثم هم لا ینذرون یک تعبیری هم هست، یا فلا ینذرون یک تعبیری بعدش هست. خب حالا شاهد سر این است که ما در اینجا دو تا جمله داریم، یکی قالوا لولا انزل علیه ملک، این یک جمله. اصل جمله قالوست، لولا انزل علیه ملک مقول قوله مفعول به قال. جمله بعدی که آمده به این صورته، ولو انزلنا ملکن لقضی الامر، این در لو انزلنا ملکن لقضی الامر در جمله شرطیه اگر یادتان باشد گفتیم در جمله شرطیه اصل کلام در نزد اهل عربیت جواب شرطه، در جمله شرطیه اصل کلام در نزد اهل عربیت جواب شرطه و شرط قید است برای جواب. ان جئتنی اکرمک، اصل کلام اکرمک است منتها مقید شده به ان جئتنی. اینجا هم کلام دوم لقضی الامره، اون لو انزلنا ملکن قید اینه، پس معطوف علیه ما قالو لولا انزل علیه ملک، معطوف ما لقضی الامر است مقیدن به لو انزلنا ملکن، معطوف مقید به شرطه، معطوف علیه مطلقه. بله
خود قالو
بله بله، یعنی این لو انزلنا ملکن مقول قول نیست. اگر عطف بر لو انزل علیه ملک بشه یعنی اونا قالو اینجور، و این عطف بر خود قالو میشه، اونا اونجور گفتن، این یکی هم کلام خداوند است. بله ثم لا ينذرون. بله خب این تمام شد. و منه، این آیه هم در سوره انعام آیه 8. و منه قوله تعالی، منه یعنی از قبیل این که احد الجملتین مطلق باشه و دیگری مقید به شرط باشه، از همین قبیل است این یکی آیه هم، و از همون قبیل است یعنی از قبیل و قالوست این یکی. خب یعنی از قبیل اراده اطلاق در یکی و تقیید به شرط در دیگری که اون آیه از اون قبیل بود، این دومی از همون قبیله. در واقع های منه برمیگردد به مصدر یرادها، یعنی و من ارادت الاطلاق فی احداهما و تقیید فی شرط بالاخرى، این آیه دوم. قوله تعالی فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، یه وقتی که اجل اونها میاد، لا يستأخرون ساعة، لحظه نمیتونن دیگه تأخیر بیندازن، اجل رسید دیگه همونجا یقش میگیره، یک لحظه هم نمیتونه عقب نشینی بکند و خودش عقب بکشه. پس وقتی که اجل اونها بیاد، لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون، یعنی نمیتونن پیش قدم بشند. البته اینجور حال معنا نکنید، وقتی که اجلشان آمد لحظه نمیتونن تأخیر بیندازن، یک، و همچنین اینها نمیتونن در مردن پیش قدم بشن، اجل نرسیده و باید زنده بمونه، هر کار بکنی از بین نمیری. نگفتیم مگر اون خودش خانه درست کرده بود در آمریکا یکی زمین بسیار بزرگی داشت و یا حالا خریده بود و پول زیادم جمع کرده بود و خواست اونجا رو بسازه. پولش زیاد بود، شروع کرد به ساختن خانه بسیار وسیع و مهم. بساز و بساز، خانه به نصفه ها رسیده بود، پول تموم شد. حالا میخواد تمام کند این خانه را، تا آخر عمرم کار بکنه، نمیتونه بقیهش تمام بکنه، همینجور ول بکنه بمانه، اینم خوب نمیشه تو مردم، فلانی نتونست خانه بسازه یا هرچی. میخوادم بفروشه، بازم از دلش نمیاد چقدر زحمت کشیده و همچنین تو مردم براش بد میشه، چیکار بکنیم؟ پس نمیتونه بفروشه، نمیتونه همینجور بذاره و نه هم میتونه چیکار بکنه؟ باقیشو بسازه. فکر و فکر و فکر، یک راه بیشتر برای خودش ندید، خودکشی. خودم بکشم و راحت بشم. یه مقداری حالا یک مثقال بیشتر کمتر تریاک خورد، تریاکم میکشه انسان رو دیگه. خورد و ولی خب این مقدار تریاک میخواد بکشه، مثل برق نیست که فوراً بگیره بکشه، یه دو سه ساعتی اقلن کار میخواد. حال چی حوصله داره دو سه ساعت زنده بمانه؟ زودتر انسان بمیره راحت بشه. رفت طبقه چندم، حالا پنجم ششم دهم، رفت بالا و خودش از اونجا پرت کرد به پایین که هر چه زودتر بمیرد و راحت بشه. ملخ میزد میامد، میزد میامد، رسید یک ریسمانی کشیده بودن از این دیوار به اون دیوار، افتاد روی این ریسمان و پاهاش پیچید به ریسمان و سرش پایین و پاها بالا، اونقدر اونجا ماند که این تریاک هم از گلوش در آمد بیرون. دو تا وسیله قطعی برای خودکشی هیچ کدام چاره ساز نبود، ولی دو اجل نیاد انسان نمیتونه خودش بکنه، حتی خودکشی هم بکنه نمیمیره. خب حالا این دارد که ولای استقدمون، اینا نمیتونن در مرگ پیش قدم هم بشن، یعنی اون وقتی که اجل نرسیده میخواد زودتر بمیره، اینم نمیشه. اجل بیاد یک قدم نمیتونن عقب برن، اجل نیامدن میخوان زودتر بمیرن، اینم لایکون. این معنای آیه بر طبق اونی که حالا شارح در اینجا میخواد بیان کنه. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة یک ولا یستقدمون. بعد دارد فعندی انا قوله ولا یستقدمون عطف علی الشرطیت قبلها لا علی الجزاء، اعنی قوله لا یستأخرون اذ لا معنا لقولنا اذا جاء اجلهم لا یستقدمون. خب شما بیایید این آیه را ترکیب کنید. اذا ظرفیه شرطیه، جاء اجلهم جملتن شرط اذا و مضاف الیهش علی القول به این که اذا شرطیه متعلقش جواب شرط. لا یستأخرون ساعه جملتن جواب شرط است و متعلق اذا است. شد. خب یک جا خواندیم اگر فعلی بیاد و یک متعلقی داشته باشه یا معمولی حتی داشته باشه، فعل بیاد اون متعلقش هم بعد از خودش بیاد، یک فعل دیگری عطف بشود بر این فعل اول. اینجا میگن اون متعلق که برای فعل اول بود دیگه برای فعل ثانی نمیاد. ضربت زیدن فدار و اکرمتو، زدم زید را در خانه و اکرامش هم کردم. اون فدار برای ضربتو هست ولی برای اکرمتو دیگه نمیاد. ولی اگر اون متعلق جلوتر از اون فعل اول بیاد، فعل ثانی که عطف میشود بر فعل اول، اون متعلق برای دومی هم میاد. فتاره ضربت زیدن و اکرمته، این معناش این است که هم زدن تو خانه بوده هم اکرام تو خانه بوده. این یک قاعده است. اینجا هم اذا ظرف است، متعلق به لایستأخرون است. بله، متعلق به لایستأخرون است و مقدم بر لایستأخرون. لایستقدمون را شما اگر عطف بکنید بر لایستأخرون، میدانی معنا چی میشه؟ معناش این است که اذا جاء اجلهم هم قید است برای لایستأخرون و هم قید است برای لایستقدمون. معنا اینه اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا، اجلشان وقتی که آمد یک لحظه نمیتونن تأخیر بیندازن. و همچنین اگر اجلشان بیاد، نمیتونن هم پیش قدم بشند. اجل آمده این جلو بیفتند. میگن اصلا این قابل تصور نیست. اجل رسیده نمیشد پیش قدم شده، اصلا جا نداره تا اینکه بگیم نمیتونند. مثلا فرض کنید بلایی میاد، آتش میاد به طرف انسان، هنوز نرسیده، میتونی فرار کنی و میتونی هم اون نرسیده خودت جلوتر بری، جای خودت ایستاده بودی، دو ثانیه بعد آتش بهت میرسی، خودت جلو انداختی، دو ثانیه زودتر آتش بهت رسید. ولی بعد از اینکه آتش به تو برسه، وقت بگیم اگر آتش بهت برسه نمیتونی پیش قدم بشی، پیش قدم شدن اصلا امکان نداره. ولی زو معنا نداره بگیم اگر اجلشان رسید نمیتونن پیش قدم بشن، خب این امکان نداره دین، اصلا گفتنی نیست اصلا. لذا شارح در اینجا میخواد بگه به نظر من این لایستقدمون عطف بر جواب شرط نیست، که اذا اون شرط سر دومی هم بیاد عبارت معنای درست حسابی ندهد، بلکه معطوف علیهما کل جمله شرطیه است. معطوف ما لایستقدمونه، اگر لایستقدمون عطف بشود بر کل جمله شرطیه نه بر جوابش تنها، اینجا اون شرط هم جز معطوف علیه قرار میگیرد، جواب هم جز معطوف علیه قرار میگیرد، اون شرط دیگه سر لایستقدمون داخل نمیشه. دو کلام میگد، یک اذا جاء اجلهم لایستأخرون ساعتا، تمام شد. خبر دوم، اینها نمیتونن پیش قدم هم بشن، دو نه اینکه اگر اجلشان برسه نمیتونن پیش قدم بشن، نه، بلکه معناش این است که در اجل نمیتونن پیش قدم بشن، یعنی اجل نرسیده اینا بمیرن، اینم شدنی نیست. پس شارح معطوف علیه را جزا نگرفته که شرط داخل بر سر لایستقدمونم بشود، بلکه کل جمله شرطیه گرفته. اگر اینجور باشد دیگه اون شرط سر لایستقدمون داخل نمیشه، بلکه دو تا خبر مستقل میخواد بگد، یک اگر وقتی که اجلشان برسد نمیتونه فرار کنه، این درسته، چون ذاتن ممکنه فرار بشه، ولی میگه اینا اجل که رسید اونجا دیگه نمیتونه، اینجا آتش به انسان برسه انسان عقب، ولی در اجل خداوند میگه همچی چیزی نمیشه، اجل که رسید همونجا میگیردش، تمام میشه دیگه، تأخیر ممکن نیست. این یک خبر، خبر دیگه، این خبر مستقل دیگه، اینها قبل از اینکه اجلشان برسه پیش قدم در مرگ هم نمیتونن بشن. این نظر شارح هست در ترکیب اینجا. بنابراین احد الجملتین مطلق لا یستخدم، جمله دیگر مقید است، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا.
یعنی اتفاقا هفت سالانی از بس خارج میکنی،
نه اون بخواد نه میخواد بگه که معطوف علیه مقیده به شرطه، معطوف علیه میدونم اشکال نداره، کل جمله شرطیه یعنی جزا با شرطش. اصل کلام گفتیم جزاست، اصل کلام جزاست، یک قیدی هم خورده.
اگه جزا میگیری
نه نه اجازه بدید، اینجا میخواییم بگیم معطوف علیه جواب شرط است، منتها مقیدن به اذا جاء اجلهم. تفتزانی. خب میگه به این که معطوف ما لا یستقدمون مطلق، مطلق معطوف علیه ما جمله لا یستأخرون ساعتا مقیدن به اذا جاء اجلهم، مقیدن به اذا جاء اجلهم. اون قید برای معطوف علیه هست، برای معطوف نیست. نه اینکه لا یستأخرون، لا یستقدمون عطف است بر جواب تنها بدون قیدش. اگر عطف بر جواب بدون قیدش بود اذا جاء اجلهم سر اینم میامد، ولی عطف است بر جزای شرط قبلی باش مقیدن به اون شرطه. جواب شرط لا یستأخرون ساعتا مقیدن به اذا جاء اجلهم معطوف علیه، نه جواب بدون قیدش. قید آمده، جوابش آمده، جمله دیگر آمده. اگر چنانچه این جمله ثانی عطف بر جواب بود، قیدش کنار بود، قید سر دومی هم می آمد. ولی این جمله ثانی آمده عطف بر جواب شده، اون جوابی که مقید به اون شرطه. لذا اینجا کل جمله شرطی یه رفت معطوف علیه قرار گرفت، در واقع لا یستقدمون تنها شد معطوف. اینجور باشد دیگه اذا جاء اجلهم سر لا یستقدمونه داخل نمیشه، داخل که نشد اشکال نداره.
اول معمولی اول آمد، ظرف جار و مجرور اول اومد و متعلق به فعلی بود، اگر بر اون فعل چیزی
بر فعل احسن بر فعل تنها خوب. اون قیدش کنار باشه، قیدش کنار باشه، بله. اگر قیدش کنار باشه عطف تنها بر فعلش بکنی، اون قید برای دومی هم میاد، برای دومی هم میاد. اصل اینه در اینجا، اینجا هم اگر معنا خراب نمیشد همین کار را میکردیم، ولی به خاطر اینکه معنا میگه غلط در میاد، مجبوریم این اصل را کنار بگذاریم، اون معمول قبلی را دیگه برای لا یستقدمونه نیاوریم. و الا معنا خراب نمیشد، قاعده اقتضا میکرد که اون شرط هم برای اولی باشد هم برای دومی. دومی فقط عطف بر جواب بشه، قید اولی برای دومی هم بیاد، ولی چون از حیث معنا این درست در نمیاد، مجبوریم اون قاعده را کنار بگذاریم، بگیم برخلاف اون قاعده این فعل ثانی عطف شده بر فعل اول، فعل اولی که مقیده، نه بر فعل تنها بدون قیده.
نیاز نداره فندی فلان و بهمان، همون که مستقیم لازم اونا رو قید بزنه، اونا میگن به جزا، ولی جزا با شرطش با هم دیگه. فندی بیاد اینجا نظر باز کنه، یا نداره که دیگه بگه متعلق به همون عطف به جزا است، به همراه اون قیدی که قبلش اومده دیگه، خودش بده باب جدیدی باز کنه، نظر من اینه و اینا. خب اون نظر اونا میگن نظر ما همین بوده.
آخه فخر رازی در اینجا، حالا قول اون را میگیم دیگه، فخر رازی اومده میگه به این که لا یستقدمون عطف است بر خود لا یستأخرون بدون قیدش، اذا جاء اجلهم هم قید است برای لا یستأخرون ساعتا، هم قید است برای لا یستقدمون. حرف فخر رازی. شارح تفتازانی میگه نه، به نظر بنده فقط این لا یستقدمون، لا یستقدمون عطف است بر اون شرط با قیدش، نه عطف است بدون قیدش. لذا فخر رازی میگه شرط سر دومی هم میاد، ایشون قبول ندارد. حالا حرفیشون رو تطبیق بکنیم، حرف فخر رازی را میگیم. اونجا معطوف علیه مقید بود، کی معطوف مقید بود، اینجا معطوف علیه مقیده، فرقش هم بله، نه نکتهش همینه. در اون قالو لولا انزل علیه ملک معطوف مقید بود لغزی الامر، در اینجا معطوف علیه مقید است که لایستاخرون باشه. پس در نزد من تفتازانی این است که قولهی تعالی، قوله تعالی، ان قوله، قوله تعالی ولا یستقدمون عطف است بر شرطیهی که قبل از اونه، نه بر جواب تنها. شرطیه یعنی جواب شرط مقیدن به شرط، این عطف است بر شرطیهی که قبل از اونه، نه بر جزای تنها. جزای تنها کدام است؟ اعنی قوله لایستاخرون، که اگر عطف بر جزای تنها بود شرط سر لایستقدمون هم می آمد. بگیم خب حالا چه اشکال داره عطف بر جواب تنها بشه اون شرط سر این لایستقدمون هم بیاد؟ میگه اذ لا معنا لقولنا اذا جاء اجلهم لا یستقدمون، اجلشان که رسید اینا نمیتونن پیشترم جلوتر بیفتن، اجل رسیده ها جلوتر بیفتن. میگه اصلا معنا ندارد، یعنی بعد از رسیدن اجل جلوتر افتادن معنا نداره، راهی نداره، محال اصلا. این چه معنا دارد؟ خداوند بگه بله اگر اجلشان برسه پیش قدم هم نمیتونن بشن، زن شدنی نیست.
منطقی
برای یازی همون
ثانیه که میخواد بمیره،
تا اجل اجل هم این فردا
که بنا بمیریم
بناس شما اون بنا را از کجا؟ اجل رسیده، نه اجل رسیده. حالا نظر شاره تمام شدی؟
تو باب هشتون مقنیان یک از این باباست که فهمیدید که گاهی اوقات فعل که میاد به معنای قریب الوقوع هست، قد قامت السلام.
همین عرض میکنه فخر رازی در اینجا آمد، یعنی از این آیه چهار تا، یعنی این آیه این اشکال هست دیگه. به چه حساب؟ لایستقدمون عطف بر لایستاخرون شده با وجود شرط قبل، معنا جور در نمیاد، یه همچه اشکالی در اینجا هست. از این چهار تا جواب بنده دیدم، یکی این جواب است که شارح داد، دو تا هم دستوقی اضافه یعنی نقل کرده، این سه تا، یکی هم فخر رازی گفته. حالا جواب فخر رازی رو عرض کنیم اینجا، چون وقتم دیگه تمام شده حرف کنم. فخر رازی در اینجا میگه به این که لایستقدمون عطف بر خود لایستاخرون هست، اذا جاء اجلهم سر این لایستقدمون هم داخل میشه. میگه معنا چی میشه؟ جاء یعنی برسد. فخر رازی میگه نه، جاء اذا جاء اجلهم معناش این است که وقتی که اجلشان نزدیکه، نه اینکه رسید. میگیم چطور معنا میکنی جاء را یعنی نزدیکه؟ جواب همین که باب هشتم مغنی یکی از قواعدش این است که فعل در لغت عرب به چهار معنا استعمال میشه، یکی از اونها همون معنای اصلیش ضربه یعنی واقعا زد، سه معنای دیگرش، یکی از اون سه معنای دیگر که در این آیه هم فخر رازی این رو حمله برو کرده اینه که نزدیک بودن این فعل. در اصولم میخوانید که گاهی اوقات علاقه در مجاز مشارفت، یعنی در شرف وقوعه، هنوز واقع نشد. در فارسی هم این هست، بچه کنار پشت بام آمده هنوز نیفتاده، نزدیک بیفته، تو داد میکشی افتاد، افتاد هنوز نیفتاده، بگو نزدیک بیفته، واقعش اینه. ولی همین که نزدیک بیفته تو مجازن میگی افتاد. این استعمال در عربی هم هست، در اون قد قامت الصلات، قامت یعنی به پا شده، با اینکه هنوز در اقامه هستی نماز به پا نشده، نماز دیگه با تکبیرت الاحرام شروع میشد دیگه، هنوز نماز به پا نشده. به چه حساب میگی قامت؟ میگن قامت به معنای این است که نماز در شرف وقوعه، نه اینکه واقع شده. مجازن فعل به معنای در شرف وقوع استعمال میشه. فخر رازی همین جاء را به این معنا معنا کرده است. اذا جاء اجلهم، یعنی اذا قرب مجيء الاجل، آمدنش نزدیکه. خب اگر بگیم قرب الوقوع، اذا جاء اجلهم، معناش دیگه این نمیشد که اجلشان رسید. اجلشان تو راه، هنوز نرسیده ولی نزدیکه برسه. اینجا ذاتن ممکنه کسی جلو بیفته به استقبال اجل بره، زودتر بمیره مثلا، و ممکنم هست فرار بکنه دیرتر مثلا، ذاتن هم چه امکانی هست. ولی خداوند در اینجا میخواد بگه نمیتونن پیش قدم بشن و نمیتونن عقب نشینی بکنن. این هم جواب است که فخر رازی داده. اون سه جواب دیگر جاء را به معنای اصلی خودش گرفته، یعنی واقعا رسیده، ولی فخر رازی جاء را مجازن به معنای قرب المجی گرفته. بنابراین میگه هیچ اشکال ندارد که لایستقدمون عطف بر خود لایستاخرون بشه، اذا جاء اجلهم به دومی هم بخورد به اولی هم بخورد. وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چهارم، دوتا دسوقی نقل کرده، یکی تفتازانی، سه، یکی هم فخر رازی، چهار.